بسم الله الرحمن الرحیم. شب گذشته توفیق داشتیم به این موضوع توجه کنیم که در این دنیا هر کسی نسبت به یه چیزهای ایمان داره. حالا لغت عربی قرآنی به کار نبریم، میگیم باور داره، اعتماد داره، اعتقاد داره. چه میشود که آدم اون باورش را، اعتقادش را، ایمانش را کم کم از دست میده و به جایی میرسه نقطه مقابل موضع گیری میکنه نسبت به ایمانی که در گذشته داشته. چرا این بحث رو انتخاب کردیم؟ یه مجموعه ای از سوالات و ابهامات و دغدغه ها و چیزهایی که گاهی هم در قالب شبهه مطرح میشه اینه که آدمو به این تردید میندازه که آقا ما درست میگیم، یعنی واقعا باید این کارا رو انجام داد، واقعا باید عزاداری کرد، مثلا اونم به سنتی که ما عزاداری میکنیم. حالا یه چیزهایی رو ما تو جامعه خودمون عادت کردیم، مثلا مجلس بگیریم، مثلا روزه خون روزه بخونه، سینه بزنن، مثلا قیمه بدن، مثال میگم. یعنی شروع میکنیم در باورهایی که داریم در واقع به تردیدی که دیگران ایجاد میکنن، گاهی بها میدیم یا تحت تاثیر قرار میگیریم و ما هم این خط رو میخوام حرکت کنیم بریم جلو. البته این تردید ایجاد کردنها با یک ادبیاتی و با یک حالت روحی همیشه همراهه، به شکل تمسخر و این چیزها همراهه در واقع. به هر تقدیر، یعنی در واقع انتخاب موضوع اینه، نه یه موضوعی تو فضا انتخاب کرده باشی. و امیدواریم که وقتی این مسیر رو پیش میریم برای پاسخ، مثلا برای گفتگو، امیدواریم که مقدار اون کسانی که احساس میکنن این جنس سوالات در اونها گاهی مقدار نقش داره بازی میکنه، انشالله موجب بشه مقدار دلارامتر بشن. البته بالاخره آدم مواظب قلب خودش باید باشه، نمیتونه رهاش بکنه. همون بحثی که دیشب داشتیم که ذکر در واقع و دوام بر ذکر موجب میشود باورهای ما میماند و از بین نمیرود. نکته دوم این بود که ما گاهی با یک امر مباحی جایگزین میکنیم اون مقوله‌ای رو که ایمان داریم و حتی با یک مقوله دینی یه امری و یه مطلبی رو جایگزین میکنیم، وقت اون چیزی که به اون باور داریم کم کم اون سست میشه. دقت بفرمایید، صدقه دادن، به فقرا کمک کردن، اگر برای خدا باشه کار خیلی قیمتیه، درسته؟ اما اگه اینو ما علم کنیم برای نرفتن حج، برای نرفتن زیارت، این به نظر میاد که بعضی موقع از جنس شیطنته، موقعی که استراری نیست. حالا به هر تقدیر، عرض به خدمت تو نکته سومم این بود که خب من که قرار نیست که در یک دهکده جهانی زندگی بکنم. ببینید این یک شعار در واقع دروغین است و در واقع یک فریبه. علتش هم اینه، کسی آمده در دهکده که شما توی قسمتی از اون دهکده جهانی زندگی میکنید زندگی کند؟ کسی اجازه میده دیگران این زیارت عاشورا رو در روز عاشورا یا زیارت اربعین رو ملت کربرا میدن؟ کسی اجازه داده اینو تو دنیا پخش کنن به عنوان یکی از بزرگترین حوادث گرد همایی یا یک بزرگترین اتفاق؟ کسی اجازه میده؟ خب مگه ما دهکده جهانی نیستیم؟ اگر قراره همه چیمون رو با هم بذاریم روی میز و با هم مثلا غذاهایی که داریم، نوشته هایی که داریم، ایده هایی که داریم، نه خب یه حق بازیه. نتیجه این خواهد بود که من حضور پیدا میکنم در میان جمعیتی که اونها به نماز میخندن، اونها روزه رو زیر سوال میبرن. آدم مگه مریض گرسنه گرسنگی بکشه؟ اونها خیلی از اعمال عبادی رو تکذیب میکنن، حالا تعجب میکنن، حالا هرچی. خب من تقصیر خودمه. من اگر میخواستم ایمان خودم رو نسبت به یه چیزی نگه دارم، نباید میرفتم تو جمعیتی که مقابل ایمان من عمل میکنن. بزرگواران، کسانی که تو کاسبی هن، اگه شاگرد بازاری بودن بزرگ شدن، پیش آدم امین زندگی کردن، اگه مسجد برو بودن تو مسجد یه بزرگی بوده اونها رو توصیه میکرده به امانت و به صداقت و به حلال. این سعی کرده در این فراز و نشیب بازار درست عمل بکنه. نوع افرادی که کار خیر میکنن شما دقت کنین، آدمایی هن که نسبت به که حساب کتابشون خیلی دقت داشتن، خمسشون، زکاتشون حلال و حرام خودم میبینه دیگه. خب اون درخت شده، اون بذر بوده، اون رسیدگی بوده، اون مراقبت بوده، شده این درخت میوه‌ده و ثمر بخش. اما اگه من بخوام با رعایت خمس و زکات و نمیدونم دروغ نگفتن و حلال و ربا نخوردن و اینا با این فرهنگ برم تو جمعیت یه سری جوونی که تازه وارد بازار شدن، عجلم دارن، دو روزه میخوام به جایی برسن، اونا همه چی رو به هم میزنن و میبافن و میرن و من اگه نکنم این کارا رو مسخره میکنم و میگن چرا پاپای ما نمیاد، خب من بعد یه سال دو سال اصلا اخلاقم عوض میشه. خب طبیعیه. پس دست خود ماست. این اجمالی از بحث دیشب بود. امشب یه نکته مهمی رو انشالله توفیق داشته باشیم بهش توجه بکنیم. ببینید هر کسی تو این دنیا یه اعتقادی داره، اینو همه میدانن، بودایی، مسیحی، یهودی، زرتشتی، شیعه، سنی، هر کی. گاهی ما پیش خودمون میگیم که خب این اعتقادات رنگارنگی که تو دنیا هست کدوم درسته؟ مال من درسته؟ فقط من درست میگم؟ البته یه جمله رو جالبه، میگن شما فکر میکنید شما فقط میرین بهشت. نه آقا، نگران نباشید، همه اینجوری فکر میکنن. و اونایی که بدتر از همه اینجوری فکر میکنن یهودیان، که شما توی کتاباشون و تو آموزه هاشون ببینید، اونها فقط یهودی رو آدم میدانن، بقیه رو حیوان میدانن و شیعه رو خوک. لذا می آموزن که اگر شما غیر یهودی رو کشتی نباید ناراحت شی، حیوان کشتی دیگه. منتها اینا رو که به ما نمیگن که، و فقط این که تو میگی من فقط میرم بهش که کسی حالا اینو نمیگه، یعنی حداقل تو جمعی که ما داریم میریم و میمک کسی نشنیدیم هم چیزی. ولی به هر حال این چیزهایی که ما به اونها اعتقاد داریم کدوم درسته، کدوم غلطه؟ من از کجا بفهمم این اعتقادی که دارم به سید و شهدا علیه السلام، به روضه حضرت، من از کجا بدونم این درسته؟ خب این سوالی میخوام از خودم بپرسم. من قبل از این که به این سوال پاسخ بدم، اول دو تا نکته مقدمه عرض کنم. ببینید اگه کسی این سوالو از شما کرد، این شک رو به دل شما انداخت، اولا بگین به او که ببین چرا این سوالو فقط از من میپرسی؟ چرا من باید قبل محرم در زیر فشار این سوال قرار بگیرم؟ چرا من که سیاه میپوشم زیر فشار این سوالم؟ تو هند جشنی دارن رنگهای مختلف میپوشن، توی فلانجا سفید میپوشن، تو فلانجا قرمز میپوشن، چرا من فقط باید پاسخ بدم؟ دقت کنید یه سوالهایی هست، دقت کنید همه جای دنیا این سوال وجود داره، ولی این سوالو میارن به ما کلیپس میکنن گاهی و بزرگش میکنن. دقت فرمودین؟ بزرگش میکنن. میگه آقا چرا اینقدر خرج میکنی برای مجلس امام حسین شام میدی؟ خب بابا مگه غذا دادن و دیگران خوردن مگه کار بدیه؟ اینکه کار خوبیه که، مگه کار بدیه؟ خب همه این کارو میکنن، همه جای دنیا، همه جای دنیا خرج میکنن، همه جای دنیا یه آداب و رسوم، یه تقیداتی دارن. دقت میفرمایید؟ اما حالا من باید فقط گویا پاسخگو باشم. اولا چرا این سوال من باید فقط مورد این سوال قرار بگم؟ نکته دوم، چرا در اعمال شبانه روز من، در منزل، در محیط کار، در ارتباطاتم، در حضور اجتماعی هم، چرا از میان این همه عمل، چرا همین یه دونه رو زیر سوال میبریم؟ چرا همین یه دونه رو سوال میکنیم؟ شما وقتی زندگی میکنید صبح تا شب، شما مترو سوار میشین، تنظیم نمیکنید که سر این ساعت مترو میاد، قرارتون رو با مترو توی مقصدتون ساعتش رو اعلام میکنید. حالا بنده که اون موقع کرونا نبود، اصلا کار محل کارم رو با مترو میرفتم، دقیقا میتونستم بگم چه ساعتی حالا با یه دقیقه این ور اون ور میرسم. خب این جز باورای ماست. شما باور نداریم برنامه ریزی نمی کنید برای اول مهر؟ شما برای اول سال نو که میگیم عید نوروز توجه ندارین که تعطیلاتی است و و و. خب این همه ما باورهای مختلف داریم، چرا اونا رو نباید برد زیر سوال؟ کشاورز کشاورزی میکنه، صنعتکار صنعت خودش رو داره دنبال میکنه، او پژوهش کرد، اینا که دنبال ساختن واکسنن، اینا که دنبال درمان کرونا، اینا همه دارن اینجوری زندگی میکنن دیگه. ببخشید کسی که میره توی پژوهشگاه خودش برای تحقیق، میره پشت دستگاه میشینه، پشت میکروسکوپ و و و، این اگه باور نداشته باشه، اعتقاد نداشته باشه، کار بیخود داره میکنه. او اگه باور نداشته باشه به اون فرمولای شیمی که یاد گرفته، به اینکه چه چیزی اثرش چیست، بر روی چی چه جور اثر میکنه و و، اگه این باور رو نداشته باشه، خب اصلا همه داریم با باور زندگی میکنیم صبح تا شب، با انواع و اقسام باورها. شما درس میخونید، امتحان میدید، کنکور امتحان میدید، رتبه اعلام میکنن، تعیین رشته میکنید، مقاطع بالاتر رو میخونید، از قبل این درس خوندن یه انتظاری دارین، یه توقعی دارین، نه همش باوره دیگه. شما رو میخوام ببرن یه اداره استخدام کنن، میگه اینجا چجوریه؟ میگه معلوم نیست، ممکنه دیپلم باشی زیاد بدن، ممکنه دکتر باشی زیاد بدن. میگه خب کدومشه؟ میگه معلوم. میگه استخدام میکنن، ضابط و قانونم داره کار؟ میگه نه، ممکنه روز تا 7 باشی، تا 8 باشی، تا 4 باشی، تعطیلات ممکنه باشی، ممکن نباشی، اضافه کار میدن معلوم نیست، شاید بدن شاید ندن. مرخصی چجوریه تو سال؟ معلوم نیست. حقوق چجوریه؟ تعیین نمیکنن، حالا هر ماه یه چیزی میدن. کی میدن؟ تو ماه، اول ماه، آخر ماه، وسط ماه، دهم، معلوم نیست. بعد ارتقایی هم اینجا هست؟ من مثلا بعدن الان قرار دادیم، بعدن مثلا تثبیت میشه؟ معلوم نیست. سنوات داره، بیمه داره، شما میرین اونجا به عنوان استخدام کار کنید؟ خب اگه برین، خب تو عقلتون شک میکنن. تمام کارمندایی که صبح این ترافیک رو ایجاد میکنن، همه دارن با باور میرن. تو در میان این همه باوری که ما صبح تا شب با اون زندگی میکنیم، ما، خود ما رو دارم میگم، دیگران رو نمیگم، دیگران رو یه بار گفتیم، چطور در میان همه این باورها فقط مجلس امام حسین علیه السلام اومدن قرار شد بره کار با چکاوی بشه و جراحی بشه؟ که این باور از کجا آوردی؟ از کجا میدونی مجلس امام حسین علیه السلام بشینی بهت این ثواب رو میدن؟ ببین نماز مشکل نداره ها، تعقیبات مشکل نداره ها، نماز مستحبی مشکل نداره، این یکی مشکل داره. خب اینا به نظر میاد نمیشه آدم بگه اینا اتفاقیه، اینا قطعا برنامه ریزی شده است. یعنی شیطان میداند کجا رو باید نشونه بگیره. ببین اگه شیطان رو شما اگه میشناختید که در میان ملائکه او رو علامه میدانستند، خیلی علم داشت. اگه میشناختید، وقت میدانستید که شیطان اگه بخواد کسی رو فریب بده وقت تلف نمی کنه، میره میزنه اون مرکز فرماندهی رو داغون بکنه، میدونه کجا رو باید بزنه. من از شما خدا وکیلی سوال میکنم، در طول سال در میان اعمال شما، اعمال شبانه روزتون، باوراتون، اعتقاداتتون، اعتقاد نه به معنی اعتقاد دینی، اعتمادتون به هم، بابا شما به بانک اعتماد میکنید، به برگه چک اعتماد میکنید، اینا اعتماد میکنید، در میان این همه باور، این همه اعتقاد، دقت کنید، چرا باید یه مجموعه خاص هر سال مورد هجوم قرار بگیره؟ و در میان این همه عبادت چرا این تو صفحه اول همیشه؟ خب آدم باید فکر کنه اینو. و بعد کسانی که این ایرادا رو میگیرن، این سوالات میکنن عجیبه، خودشون اصلا به هیچ عنوان، دیشبم عرض کردم، دنبال هیچی نیستن. خب حالا بعد از این دوتا نکته بریم سراغ این که من میخوام در خودم در تنهایی خودم ببینم باورایی که دارم کدوم به دردم میخوره، کدوم راسته، کدوم دروغه. یکی از ملاک ها برای تشخیص این که اون باوری که در درونت هست باور درستی است یا نه، پاکی درونه. پاکی درون. آقا یه نفر از بستگان به شما بدی کرده، یه نفر از اهل خانه به شما بدی کرده، مشورت میکنی که چه کنی؟ یکی میگه انتقام بگیر، یکی میگه ببخش. دلت چی میگه؟ دلت کدوم رو بپذیره و عمل کنه آرام تره؟ نمیگم کدوم سخت تره، کدوم با تکبر تو ناسازگار، اونا رو ولش کنید فعلا. ببینید فرض کنید نشستین هیچ کاری نمیخواین بکنید، دلتو کدوم یکی از اینها رو میپذیره؟ شما کاسبی، یارو اومده ازت میخواد جنس بخره، میتونی راستشو بگی و جنس ترچی که از همونو بگی رو راست و طبق قیمتی که افتاد یارو میخره یا نمیخواد. میتونم یه جاشو شلو صف کنی، راست و دروغ کنی که طرف هیجانی بشه بخره. خدا وکیلی وقتی اون خرید و رفت، به کدوم یک از مدل‌های معامله دلت آرام تره؟ سوالو داریم از یک انسان متعادل میپرسیم، نه کسی که 30 ساله داره دروغ میگه، 30 ساله داره سر مردم کلا میذاره. بعد از اون که نمیرن کسی مصاحبه کنه، از بیمار که مصاحبه نمیکنن که آقا چجور میبینی دنیا رو، مثلا هوا خوبه؟ تو این ایامی که ما کرونا داشتیم، البته همه اونایی که کرونا میگیرن، حالا همه که نه، ولی خیلی‌ها این مشکل براشون پیش میاد، آدم به لحاظ فکری خیلی مثل این کابوس دیدن ها هست، یه همچی چیزایی بالاخره در آدم پیش میاد، آدم گاهی حوصله هیچ کاری رو نداره. یکی از دوستان ما اومده بود چند روز پیش خونه، میگفت یکی اومد من کرونا گرفته بودم حالم خوب نبود، بعد خودش مثلا آدم محقق و اهل مطالعه است، به من گفتش که ببین حالا که الان افتادی هیچ کس از این فرصت استفاده کن، یه مطالعه ای بکن. خواستم بهش بگم الان اصلا میخوام کتابو بکوبم به سر خودم، مطالعه چیه؟ خب این که ملاک نیست یه آدمی که کرونا گرفته ببین ازش بپرسن آقا شما میزان مطالعه تو این دقایق یا تو این روز چقدر، این که نرمال نیست. ما آدم نرمال رو میگیم. بزرگواران، دوستان جوان، عزیزان، دین خیلی ساده تر از اون چیزیه که آدم بشه باور کنه. انقدر خدا قشنگ خلق کرده انسان رو، تمیز. فقط فرصت داشته باش در تنهایی خودت بشین، ببین خدا وکیلی کاری که کردی کار تمیزی بود و کار کثیفی بود. این نکته اول، ملاک داریم میدیم. نکته دوم، آدم اگه در درون خودش عمل خودش را پاک یافت، دقت بفرمایید، بعدش آرامه. اما اگه عمل خودش رو پاک نیافت، بعدش مضطرب، آشوبه به هم ریخته است، به تعبیر ما استرس داره. من به شما یه چیزی رو خدای نکرده دروغ گفتم، قبل از اینکه دروغ بگم مضطربم، دروغم که گفتم مضطربم، بعدش هم همش میگم حالا اگه گندش درات چیکار کنم، چیکار کنم؟ ببین عمل بعد اینطوریه، در من چه حالتی رو ایجاد میکنه؟ بله ممکنه خدای نکرده من پر رو بازی دارم بگم حالا باشه، حالا بیان بگن فلانی فلانه دیگه، اینا عکس العملای دیگه به نظر من غیر طبیعی انسان. نکته دوم، آرامشه. من این پاورقی اینجا بگم، ببینید اینی که هی میگن انسان‌های امروز دنبال آرامشند، با موسیقی میخوان آرامش درست کنند، با یه چیزای مجازی میخوان آرامش درست کنند، من کاری ندارم اینا آرامش میده نمیده، به اینا کاری ندارم، میگم چی شد انقدر نیازمند آرامشی؟ میگه نه آرام بودی تو، چرا انقدر به هم ریخته ای؟ چرا مضطربی؟ چرا باید انقدر قرصای آرامش بخش بخوریم؟ چرا باید انقدر بیماریایی بگیریم که بگن علتش استرسه؟ ببینید شما ممکنه بگین آقا من نگران کاسبی فردامم، نگران نمیدونم چکمم، اینا رو منم میدونم، نمیخوام بگم همه از این جنسه، نمیخوام اینو بگم، ولی خب هممون داریم تو این جامعه زندگی میکنیم دیگه. ببینید دیشب هم عرض کردم، شاید یادم نیست، ببین وقتی نشون میدن یه کسی که دکتره با چند تا پرستار و یه سری افرادی که کمک میکنن میان توی این ظرفای خالی واکسن، حالا یه چیزی پر میکنن به اسم واکسن، چند میلیون میفروشن، اصلا انگار شما رو برق میگیره. چجوری شد؟ چرا اینجوری شد؟ من دارم تو این جامعه زندگی میکنم. بعد وقتی تکرار شد وقتی تو میخوای عقب نمونی، میخوای پیش انتقام بگیری، چیکار میخوای بکنی؟ نکته اول اینه که اون چه که در درون تو هست ببین آیا از جنس پاکیست یا ناپاکی. درسته؟ ببینید گریستن بر امام حسین علیه السلام رو هر کسی تو این عالم تجربه داشته باشه اصلا میفهمه قرین پاکی و عین پاکیه، اصلا شک توش نمی کنه. برای امام حسین گریه کرده باشه، نه گریه خالص. دقت میکنید؟ یعنی اصلا آمده مجلس امام حسین که روزخان یه چیزی بگه گریه کنه. کسی که رفته زیارت به هیچ عنوان احساس ناپاکی نمیکنه. قصد زیارت داره، قصد تفاخر نداره، میخواد بره زیارت امام رضا علیه السلام، شرایطش پیش آمده میره. و بعد وقتی که شما میرین زیارت دارین برمیگردین، آرامشتون بیشتر یا استرابتون بیشتره؟ وقتی شما مجلس امام حسین اصلا شرکت میکنید تمام میشه، آرامشت بیشتر یا استرابت بیشتره؟ بابا خب تو آدمی، خب تو هم تشخیص میدی آخه، خدا در تو یک حسگرهایی گذاشته، خب چرا همه دیگران باید برای تو قضاوت کنن؟ خودت بگو، راستشو بگو. مجلس عیش و نوش که میری بگو بخند که میری، همه بشینیم هر هر بخندیم به هم. من یه جور تو رو مسخره کنم، تو اون یکی رو مسخره کنی، تا عدو اون یکی رو دراری، میای بیرون آرامش داری؟ هیجان داری؟ که آرامش نیست، آرامش به این نمیگن. نکته سوم و ملاک سوم برای این که بفهمید یه عملی، یه باوری، یه اعتقادی، یه چیزی که شما میرین سراغش این ریشه داره درسته یا غلطه، نکته سومش اینه که در شما تواضع و فروتنی رو زیاد بکنه، نه تکبر و علو و برتری جویی رو. دقیقا میفهمید؟ ببینید همه تعریف میکنیم، میگیم آقا یه کشتیگیری بود به اسم تختی، رفت رو دوشک کشتی بگیره، دید حریفش یه دستش درد میکنه، اون هم از اون دستش استفاده نکرد. باریکالله، ایوالله. ببین همه که میخوان از تختی حرف بزنن از چی یاد میکنن؟ میگن خاکی بود، مردمی بود، میگن یا نمیگن؟ کدوم کار رو میکنی بعد از اون کار مهربان تری؟ از کدوم موقعیت که برمیگردی بعد از اون عمل تو آدم انعطاف پذیری با گذشتی؟ ببینیم دیگه، ببینید هر کس خودشو حس کنه. ببینید ماه مبارک رمضان همه ما به فضل خدا عنایت امام اعظم علیه السلام، این جمله رو به خودم میگم، به لحاظ تکبر یکم شاخمون شکسته میشه، آدم میشی واسه روزه است. خب برای یکیش ما رو روزه است دیگه، گرست نمیشی، تشنه میشی، رود کم میشه. بله یه دونش اینه، بله یه دونش خود ماه مبارکه، یه دونش سحر بیدار شدن و افطار خوردنه، یه دونش عباداتشه و و الی آخر. بله، حالا چرا من تکبر این وسط گفتم؟ ببینید اصل ماهیت من فقره، درسته؟ و اون چیزی که من برای اون آمدم خلق شدم عبودیته، نقطه مقابل عبودیت تکبره. هر چیزی در من تکبر رو زیاد کنه باطله، هر چی در شما تواضع، نه اظهار تواضع، نه جست تواضع. یعنی واقعا ببینید این دعای امام سجاد علیه السلام و دوستان جوان، دعای امام سجاد علیه السلام رو برای پدر مادر یه بار بخونن، نمیگم یه بار، چند بار بخونید، بخونید با معنا بخونید، توجه هم بکنید. خدایا من در مقابل پدرم، در برای والدین دیگه، پدر مادر، خدا یه جوری قرار بده که من از اونها بترسم، ترس از یک سلطان مقتدر که به اصطلاح ازش میگرخم، پیشش خودم رو جمع میکنم. اینجوری من پیش پدر مادرمون؟ نه، شوخی نکنیم. وقف زله ما جناح از ذل من الرحمه، خدا گفته، من که نگفتم. اینا نشانه اینه که اون باوری که داری، اون باوری که داری با اون عمل میکنی، اون نظام فکری که داری درسته. اگه کسی اومد رفیقی بزرگی خالی بس برات، نه آدم باید شخصیت داشته باشه، پدر ممکنه نظرش این باشه، مادر نظرش این باشه. یه روز یه جوانی اومد میخواست انتخاب رشته بکنه، رتبش هم بد نبود، گفت اینجا رفتم اونجا رفتم، خیلی گفت همه اینا رو گفت و اینا. بعد گفتم که پدرت چی میگه؟ گفت نمیدونم. گفتم خیلی بی‌انصافی. خب یه سر من بابات بپرس، سه همه زحمت رو اون کشیده، بابا دوست داری چه رشته ای برم؟ آقا من برم من بابام بپرسم چه رشته، بعد بگه اون رشته، بعد برم اون رشته؟ بابا فعلا برو بپرس، حالا فوقش هم اگه چیزی گفتیدی خلافه مثلا چیزه، با او صحبت کن، دلشو نرم کن، پدرته دیگه. ولی خیلی بده، من 18 سال شده گذشته برم، این همه زحمت کشته، حالا میخوام برم وارد یه جای دیگه بشم، اصلا به پدرم کاری ندارم. یه روز یه دختر خانمی راجع به حجاب داشتیم گفتگو میکردیم، آه حجاب چرا فلان چادر همه اینا رو میگفت، پدر من خیلی نگرانه فکر میکنه فلان، همه اینا رو گفت. گفت من خواهم ببینم بالاخره این بحث دینی چیه و داستان چی. گفتم ببین من اصلا بحث دینی نمی کنم، من بحث همی خودمونی میکنم، بابا دوست داره چادر رو؟ گفت آره. گفتم ببین البته این اصطلاح حکایت جنسیت نیست، گفتم مردونگی اینو داری یه کاری تو زندگی واسه بابات بکنی، مثلا چادر رو بذاری کنار، مثلا شما کفش میخوای بپوشی، کفش قهوه‌ای میپوشی، بابات میگه من سیاه دوست دارم، بده به خاطر بابات کفش رو بپوشی که دوست نداری؟ تو همون دعای امام سجاد علیه السلام، خدا یه کاری کن، هوا میل و هوای پدر مادرم بر میل و هوای خودم ترجیح بدم. ببینید اینا همون بستر تواضعه، کل کردن با پدر مادر برادر خواهر همسر خانواده همکار، کاری نداره که صبح تا شب میشه کل کرد، همه بلدی حرف بزنیم. علامت سوم این تواضع است، این نرخوییه، اون صفت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ولو کنت فظا غلیظ القلب لم فظوا من حولک. اگر که تو میخواستی مثلا یکم سختگیر باشی، تند باشی، مثلا خشن باشی، همه میرفتن. این سه تا نشونه باشه، حالا چند تا دیگه هم هست بمونه، فعلا همین سه تا بس. خب حالا این سه تا نشونه رو چک کنید، بزنید. شما بزنید مجلس امام حسین، ببینید میزان احساس پاکی و احساس آرامش و اون حال خضوع و تواضعتون چجوریه. تو مجلس امام حسین مردم چجوری میشینن، چجوری خدمت رسانی میکنن، تو اربعین چجوری التماس میکنن، چه آدمای شریفی. تو زیارت مردم چجوری به هم احترام میکنن، جا میدن به هم، دیدیم یا ندیدیم؟ ببینید این جمله رو دقت کنید، میگه اینایی که تو مجلس امام حسین اینطوریان، تو زیارت اربعین اینطوریان، شما نگاه کن اربعین تموم شد چجوری به جون هم میافتن. خب تو اومدی ما رو خراب کنی که بدتر به نفع ما حرف زدی، خاصی بگی امام حسین ویژگیش اینه، چند روزی که با امام حسینن آدمن، دوباره از اینجا میرن بیرون میشن همون. خب این که اثبات کرد حرف ما رو، چون آمد پیش امام علیه السلام گفت ما میام پیش شما، ما رو نصیحت میکنین، حالا مثلا نگفت نصیحت، پیش شما هستیم، حالا گفت اون کنیم حالمون خوشه تا یه مدتی، بعد دوباره میگذره همون میشه مثل قبل. حضرت نگفتن چرا، گفتن بله همینطور. بر همین به ماهی میگن نماز بخونید، دعا بکنید، ذکر بگین، همون بحث دیشب. به هر تقدیر خب حالا انشالله علائم دیگری هست، این سه تا علامت علامت مهمیه، روش به نظر من خوب دقت کنید، خوب دقت بکنید، در درون خودتون رو خوب میتونید آزمایش بکنید، کدوم پیشنهاد، کدوم راهکار، مشاور اینو میگه، ببینید کدوم با تکبرت سازگاره که انتخاب میکنی، کدوم تو رو میخواد بشکنه و تواضع در ایجاد کنه، میزنی یواشکی با پات کنار، نه این به درد نمیخوره، این اونا رو سوار من میکنه، از این داستان ها پناه بر خدا. دیشب عرض کردیم که ما وقتی که اون چیزی که بهش ایمان داریم اون رو متذکرش نباشیم، اون رو باهاش زندگی نکنیم، کم کم از بین میره. اتفاقی که در جامعه افتاد این بود که مسلمانان، عرض کردم خدمتون، زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خوب میشناختند. خب بعدن به تدریج کار به جایی رسید که معروف شد منکر، منکر شد معروف. یعنی امام حسین علیه السلام شد خارجی، یزید شد اون که از جانب خدا سخن میگوید. این که مال یه لحظه نبود که. یه نکته ای رو من راجع به امر به معروف و نهی از منکر عرض کنم خدمتون انشاءالله. یه بحثی رو ما راجع به امر به معروف نهی از منکر فکر میکنم چند سال پیش داشتیم، اونجا مستند به لغت، مستند به آیات قرآن، مستند به روایات، اونجا همه چی رو توفیق بوده، اثبات شده همه چی. فکر کنم فایلش هم موجود باشه توی حالا اون فضایی که این بحث ها رو میگذارن. عرض کنم که من نتیجه اون بحث رو اینجا میگم و یه نکته ای اضافه تر بکنیم انشاءالله، و اونم اینه. ببینید وقتی میگن امر به معروف، معروف باید معروف باشه نزد تو. در لغت عرف یعنی عین و را و فا، عرف ریشه این لغت یعنی اون چیزی که موجب آرامش توست، اون چیزی که وقتی که با اون مواجه میشی سکونت، آرامش پیدا میکنی. و میگن به این خاطر به بوی خوش، به عطر میگن عرف، که وقتی به مشامت میخوره آرام میشی. ببین نقطه مقابلش رو ببینید، شما برین یه جایی بوی تعفن بیاد کلافه میشین، بدتون میاد، درسته؟ ولی بوی خوش، نسیم خوش، نه بوی تند خوش، آدم آرام میکنه. معروف اون چیزی که قلب آرام میکنه. خب شما میرین یه مهمانی دعوت شدین، هیچکیو نمیشناسین، تنها غریبه، وقتی وارد میشین از قضا همون دم در یه دفعه یکی از رفقاتون رو میشناسید که خیلی صمیمین، یا کسی رو میشناسین که همکارتونه، حالتون خوش میشه. نه، اینو میگن معروف. شما اونجا میگین اه توی این جمعیت من اینو شناختم، عرفتهو، درسته؟ اونایی که نمیشناسین شما، اونو منکرن. حضرت یوسف، برادرانش، موقعی که حضرت یوسف دیگه عزیز است، وقتی وارد میشن قرآن میگه عرفهم، برادرشو شناخت، و هم لهو منکرون، نمیشناختنش، غریبی میکردن اینجا، درسته؟ منکر اون چیزی که قلبت پس میزنه، معروف اون چیزی که قلبت وقتی که اون میاد توش آرام میگیره. دقت فرمودید؟ ببینید لازمه این که قلب چنین اقبال و ادباری داشته باشه، چنین پس زدن و پذیرفتنی رو داشته باشه، لازمش اینه که تو خلقتش این لحاظ شده باشه. این یه بحث مهمیه. ببینید در قلب ما، در درون ما خدای متعال یه چیزی قرار دادند که ما به واسطه اون از ظلم متنفریم. دلیلش هم اینه، موقعی که میخوام ظلم بکنیم پناه بر خدا، اسمشو میذاریم عدل، یه توجیه براش میاریم، چون میدونیم ظلم بوی تعفن داره. یعنی یه ابرقدرتی هم میخواد یه جایی ظلم کنه، نمیگه ظلم میکنم، میگه میخوام برم تروریست رو بین ببرم که اینا در امنیت باشن، ما خیرخواه ایناییم. دقت فرمودین؟ این میشه معروف. حالا امر به معروف عمری بود، من فردا امرش هم توضیح میدم، چون شما امر فکر میکنید فرمان دادنه، نه این نیست، تو قرآن تو لغت امر این نیست، حالا انشاءالله میبینید، به معنای فرمان یک سلطان مقتدر نیست. خب معروف اینه. سید الشهدا علیه السلام میگن من لم اخرج عشرن ولا بترن، من برای خود نمایی و برای مثلا خرابکاری اصلا نیومدم از مکه بیرون. اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر. حالا اگر کسی بگه آقا این عبارت مثلا به فلان جا منتسبه، اصلا من به اینا کاری ندارم. ما نداریم ولتکن منکم امتن، از میان شما یه امتی خواهند بود که اصلا این ویژگیشون که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اهل بیت علیهم السلام اینطوری هستند دیگه، امر به معروف میکنن و نهی از منکر. درسته؟ امر به معروف میکنن یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که با دل تو، با دل تو سازگاری داره، اونو بهت متذکر میشن. خوب عنایت بفرمایید. سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا که دارن با عمر صد صحبت میکنن، نمیگن عمر صد بیا بیرون برو اون کارو کن، نه، یه جوری باش حرف میزنن که دلش بگیره. ببینید اون پالسو بگیره، دقیق میفرمایید. یعنی باید بگه این چه کاری من دارم میکنم. ببینید هور میگه چه کار دارم من میکنم، اصلا قرار نبود این کارو بکنیم، قرار بود یه مانور بدیم بترسونیم، مثل قضیه کشتنه. خیلی از اونها همین کارو کردن. عمر سعد هم همینو گفت. عمر سعد نامه‌نگاری کرد با عبیدالله که او رو معاف کنه، گفت با حسین وارد مذاکره شد، یه اتفاق خوبی داره میفته. شمر اومد گفت بابا این داره بازی در میاره، بعد نامه میاره میگه اگه نمیخوای به من بسپر فرمانده لشکرو. بعد اونجا عمر سعد شمر رو نفرین میکنه. یعنی چی؟ یعنی خودشون هم میدونن چه خبره. درسته؟ خب ببینید امام حسین علیه السلام اصلا آمده بیرون به مردم بگه آقا معروف کیه، دلنشین کیه، اون کسی که وقتی با او مواجه میشی دلت را میبرد اون کیست. این همونیه که نامه نوشتین براش که ما جز تو کسی رو نداریم و بیا که ما آماده این نامه نوشتن. اینا رو نوشتن دیگه، بابا این همه آدم بود، با تو ما دلمون آرام است. درسته؟ تو دروغ نمیگی، تو تفکیک نمی کنی افراد رو. به امیرالمؤمنین علیه السلام همینا رو گفتن. ببینید ما توفیق نداشتیم امیرالمؤمنین ببینیم، ما توفیق نداشتیم سید الشهدا علیه السلام ببینیم، ولی تاریخ میگه دوست و دشمن در برابر سید الشهدا علیه السلام به لحاظ قلبی، به لحاظ قلبی زانو زدن. دقت فرمودین؟ خب این معروفه. حالا من از شما سوال میکنم، آقا کربلا تمام شد، تمام شد کربلا، میشه شما امر به معروف بکنید؟ یکی از مصادیق بسیار بسیار مهم و جدی امر به معروف تشکیل مجلس ذکر مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. خوب دقت کنید، بعضیا توی این بحثایی که میکردن یه جوری بحث میکرده که انگار این روزه که تمام شد داره امر به معروف هم یه کار دیگه است انجام بدیم. این عین امر به معروفه. ببخشید امام سجاد علیه السلام خود بخوندن چی گفتن؟ در معرفیشون چی فرمونه؟ اگر من مجلسی تشکیل بدهم در آن امیرالمؤمنین علیه السلام رو معرفی کنم، ائمه رو معرفی کنم، سید الشهدا علیه السلام معرفی کنم، امام زمان رو معرفی کنم، مصداق فرمایش حضرت تجلسون و تحدثون، می نشینید و با هم بگویید و بشنوید آنچه را که بر ما گذشته است و آنچه بر ما رفته است. ما این مجالس رو دوست داریم، شما به این مجالس احیا می کنید امر ما رو و غروب رو احیا می کنید. درسته؟ حالا فرمود این مجلس آنچنان قیمتی دارد که اگر بنشینید بگویید و عشق از چشمتون جاری شود خدا گناه رو می بخشه. این میشه امر به معروف. امر به معروف یعنی امر به اون چیزی که دلنشین است، امر به اون چیزی که به هر کس بگی دوست داره، به هر کس بگی دوست داره. این یه هنرپیشه بود، آقای سلیمانی بود که چند وقت پیش از دنیا رفت، درست میگن؟ یه کلیپی از ایشون پخش کرده بودن به تلویزیون، هم که گذاشته بود که ایشون گفت من یه مثلا گروهی بودن برای مثلا پیاده روی و این حرفا، بعد اونجا من زدم ما میخوام یه پیاده روی بکنیم، نجف رو آدرس دادم، یه کوچه خیابونی آدرسم که اصلا نبود، بعد فهمیدم یه چیزی شبیه این بود. خلاصه سرتون رو درد نیارم. میگه اومده بودن اونجا، ما هم رفتیم دیدیم خب اینا اومدن، یه عده ما باید با اینا بریم، پیاده روی کردیم و رفتیم. و یادم نیست مثلا گفت 17 نفر مونده بودن میامدن هرچی. میگفت یه جایی که رسیدیم به من گفتن حسین کیست، و بعد خودش منقلب شد. بعد اینو میخواستم بگن، گفتن از این به بعد ما دیگه با تو کاری نداری. دل ما رو برد. ببینید لازم نیست برگرده مسلمون شه، اشتباه نکنید، اشتباه نکنید. اگه شما یه جا رفتین نوشیدنی بهتون دادن لذت بردین، معناش این نیست که حتما رفتین خونه بتونید اینو تهیه کنید، و اگه نتونستین تهیه کنین معناش این نیست که اون لذت رو نبردین. خب بردین دیگه. این حسین است که عالم همه دیوانه اوست. میگه این حسین کیست؟ اینه داستان، این میشه معروف. حالا انشالله توفیق داشته باشیم، انشالله عمل به معروف رو هم اشاره کنیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. چون یزید پلید از ورود اهل بیت طاهره به شام آگاه شد، دستور داد که مجلس او را آراستند و زینت نمودند. بزرگان اهل شام را حاضر کرده آنان را بر صندلی‌های زرین نشاند و خود بر تخت مرصع نشست. اسرا را با سرهای شهدا بیرون قصر خود نگاه داشت. مأمورین منتظر اجازه ورود آنها بودند. چون اجازه گرفتند، اسرا را با وضع رقت بار وارد آن مجلس شوم نمودند. من این نکته عرض کنم، وقتی میگن اسیر خارجی در فرهنگ مسلمانان اون موقع، مسلمانانی که فتوحات کردن و ببین، اسیر خارجی یعنی این، یکی از کارهایی که میکنه اسرا رو میاره در معرض دید و فروش میذاره. اسیر خارجی یعنی این، حمایتی نداره که یکی دوتا اتفاق هم تون مجلس میفته که حالا امشب اشاره نکنیم. اسرای خارجی یعنی این، یعنی کسانی که برای فروش و ارائه و عرضه میان پیش یه گروهی. لا اله الا الله. سید ابن طاووس می نویسد کنیزان و زنان و بازماندگان حسین را در حالی که ردیف هم به ریسمان بسته بودند وارد مجلس یزید کردند. چون در برابر او با چنین حالی ایستادن، علی ابن الحسین علیه السلام به یزید فرمود انشدک بالله یا یزید، ما ظنک برسول الله صلی الله علیه و آله لو رآنا علی هذه السفر. یزید تو رو به خدا قسم میدم چه خیالی برت داشته که پیغمبر ما رو تو این وضعیت ببینه، چه کاری داری با ما میکنی؟ یزید دستور داد تنابها را بریدند، پس سر حسین را در برابر خود گذاشت. حضرت زینب چون سر بریده را دید دست برد گریبان چاک زد، سپس با ناله جانسوز که دلها را جریحه دار می کرد صدا زد یا حسینا یا حبیب رسول الله یبن مکت و منا یبن فاطمت الزهرا سیدت النساء یبن بنت المصطفى. راوی گوید به خدا قسم هر که در مجلس بود به گریه در آمد و یزید ملعون همچنان ساکت بود و نگاه می کرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.